اولین لحظات روز جمعه 19 شهریور رو به وقت ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم از آخرین تحولات ایران و جهان برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. 25 برنده جایزه نوبل در رشته‌های مختلف در نامه‌ای از دبیرکل سازمان ملل خواستند که گروه جدیدی برای تحقیق در مورد قتل عام هزاران زندانی در ایران در تابستان سال 67 تشکیل دهد. در این نامه آمده است به دلیل حضور رئیس جمهوری جدید ایران ابراهیم رئیسی در هیئت مرگ مخالفان حکومت جمهوری اسلامی و نقش وی در این هیئت، تشکیل چنین گروهی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. در نامه برندگان جوایز نوبل آمده است به گفته مقام‌های مختلف حقوق بشر از جمله عفو بین الملل و کارشناسان برجسته بین المللی حقوق بشر و بر اساس نوار صوتی متعلق به آیت الله منتظری، ابراهیم رئیسی معاون دادستان وقت تهران یکی از اعضای کمیته مرگ 4 نفره در تهران بود. این نامه از جمله تازه ترین تلاش ها برای متقاعد کردن سازمان ملل جهت تشکیل یک هیئت تحقیق است. وزیر خارجه اسرائیل که در موسکو به سر می‌برد در دیدار با همتای روس خود گفت کشورش حق اقدام علیه برنامه هسته‌ای ایران را برای خود محفوظ نگه می‌دارد. یائیر لاپید در ملاقات با سرگئی لاوروف اظهار داشت دنیا باید به هر قیمتی شده از دسترسی ایران به توانایی هسته‌ای جلوگیری کند. آقای لاپید افزود اسرائیل نخواهد گذاشت ایران هسته‌ای شود یا در آستانه هسته‌ای شدن قرار گیرد. وی با اذعان به منافع مهم روسیه در منطقه افزود وجود سازوکار هماهنگی نظامی بین موسکو و تل‌آویو ضروری و مؤثر است. نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد 67% از اهالی تهران معتقدند که شیوع بیماری کووید 19 وضعیت آنها را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی بدتر کرده است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، نتایج دغدغه‌هایی مانند نگرانی از درآمد ثابت خانواده و مواجهه یا ابتلا به کرونا، نگرانی از وقفه‌های تحصیلی و بیکاری و از دست دادن ثبات بلند مدت در تجارت به ایجاد مشکلات روانی در افراد منجر شده است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه با سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و دیگر مقام‌های وزارت خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه در جلسات روزهای چهارشنبه و پنجشنبه چشمانداز بازگشت به اجرای کامل برجام به بحث گذاشته شد. دو طرف در این مذاکرات از عزم خود برای ادامه همکاری در چارچوب مذاکرات وین، اهمیت بازگشت هرچه زودتر تهران به میز مذاکرات و ادامه روند مذاکراتی که از فروردین تا خرداد امسال صورت گرفت تاکید کردند. بیانیه وزارت خارجه روسیه می‌افزاید دو طرف بر نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روند مذاکرات و احیای برجام اصرار داشتند. دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرد برای خوزستان استاندار ویژه تعیین کرده است. احمد وحیدی وزیر کشور ایران در این مورد گفت استاندار جدید خوزستان علاوه بر اختیارات حضور در جلسات دولتی و ارتباط مستقیم با کابینه از امکانات ویژه‌ای برای اهداف توسعه و پیشرفت استان برخوردار خواهد بود. صادق خلیلیان استاندار جدید خوزستان مشکلات این استان را این گونه برشمرد:
مهمترینش بیکاری هستش، اشتغال و ازدواج جوانان و مسکن اونها و آب و خاک، مسائل مربوط به فاضلا و مهار آبهای سطحی و پدیده ریزگردها رو بتونیم باش مقابله بکنیم و یک توسعه مدرنیزاسیون در سطح شهری و روستایی داشته باشیم.
مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در ماه‌های گذشته بارها موجب اعتراض‌های گسترده مردم شده، اما حکومت پاسخی جز سرکوب و واکنش‌های قهرآمیز با آن نداشته است. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از مرگ 505 نفر دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. با احتساب این آمار که مورد تایید برخی نهادهای رسمی داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 112 هزار بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. بنابر این گزارش در شبانه روز گذشته بیش از 26 هزار بیمار جدید نیز شناسایی شدند که شمار مبتلایان را به بیش از 5 میلیون نفر رسانده است. در همین حال رئیس سازمان غذا و داروی ایران میگوید واکسن فایزری که در بازار آزاد فروخته می شود تقلبی و غیر قانونی است. نوشین.
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی‌راد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. آمریکا اعلام کرده قصد دارد نیروی ضربت پهپادی در خلیج فارس تشکیل دهد.
این یه سیستمیست که داره اضافه می‌کنه که صرفه‌جویی بکنه و بیشترش بیرون خلیج فارس.
از اخبار و حواشی بحران کرونا در ایران خواهید شنید. و حزب حاکم عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی مراکش شکست خورد.
این شکست عجیب فقط ناشی از شکستشون در سیاست 10 سالی که سر کار بودن.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حالی که وضعیت شیوع کرونا در ایران همچنان بحرانی است، وزیر کشور احمد وحیدی از رایزنی با دولت عراق برای اعزام زائران ایرانی برای مراسم اربعین خبر داد. بسیاری از کارشناسان بهداشت در ایران عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در برگزاری عمومی مناسبت‌های مذهبی را از جمله دلایل اصلی شیوع گسترده کرونا در کشور عنوان می‌کند. این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
در روزی که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ایران مدعی شد که کشور از اوج شیوع موج پنجم کرونا عبور کرده، اما هفته است که شمار مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور طبق آمارهای دولتی همچنان بالای 500 نفر است. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته منتهی به پنجشنبه 18 شهریور 505 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری طبق آمار رسمی به 113 هزار نفر نزدیک شد. بر پایه این گزارش و در همین بازه زمانی هم بیش از 26800 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. به این ترتیب طبق این آمار مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 5 میلیون و 200 هزار نفر گذشت. همچنین گفته شده که نزدیک به 7500 تن از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت هستند. آمارهای روزانه ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران به طور جدی مورد تردید منابع مستقل داخلی و خارجی است و این منابع این ارقام را 2 تا 3 برابر بیشتر ارزیابی می‌کنند. در حال حاضر هم بیش از 240 شهر کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند. این وضعیت نگران کننده در حالی است که هنوز پیامدهای برگزاری عمومی عزاداری‌های روزهای محرم تمام نشده. احمد وحیدی وزیر کشور از رایزنی با دولت عراق برای اعزام زائران ایرانی به آن کشور برای شرکت در مراسم اربعین خبر داده است. بسیاری از کارشناسان بهداشت در ایران عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در برگزاری عمومی مناسبت‌های مذهبی را از دلایل اصلی شیوع گسترده کرونا در ایران عنوان می‌کنند. همچنین احمد وحیدی که سابقه طولانی در سپاه پاسداران دارد، روز پنجشنبه با صدور حکمی محمد حسین سپهر را به عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا منصوب کرد. محمد حسین سپهر نیز از فرماندهان سپاه پاسداران است که سالها معاون هماهنگ کننده نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در این نهاد بود. او پیشتر نیز جانشین وزیر بهداشت در دوره سعید نمکی در ستاد هماهنگی واکسیناسیون کشور شد، ستادی که عملکردش در خصوص واکسیناسیون با انتقادهای بسیاری روبرو شد. همچنین روز پنجشنبه وزیر دفاع جمهوری اسلامی اعلام کرد که واکسن فخرا مجوز مصرف اضطراری را از وزارت بهداشت دریافت کرده است. همزمان ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم از مقدمات لازم برای بازگشایی مراکز آموزشی و مدارس به عنوان گام پنجم و نیز کاهش محدودیت برای فعالیت‌های اقتصادی خبر داد. این در حالی است که طبق اعلام وزارت بهداشت ایران از جمعیت 83 میلیونی این کشور تنها کمی بیش از 11 میلیون نفر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل اصلی بحران فعلی همگیری کرونا در ایران تعلل در واکسینه کردن مردم و ممنوعیت ورود برخی واکسن‌های خارجی به کشور بوده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نامگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که قصد دارد در خلیج فارس یک نیروی ضربت پهپادی تشکیل دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، این نیروی پهپادی در واکنش به افزایش حملات به کشتی‌ها و شناورها و همینطور تشدید تنش‌ها با ایران در سال‌های اخیر است و شامل پهپادهای زمین به هوا، پهپادهای مخصوص سطح دریا و همچنین پهپادهای زیر سطح آب خواهد شد. در رابطه بیشتر بشنویم از فرهنگ قویمی.
ابعاد استفاده از پهپادها در عملیات نظارتی، تجسسی و جاسوسی، هدف گرفتن و نابودسازی در چند سال اخیر تا آنجا رو به گسترش گذاشته و پیش رفته که اینک ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در نظر دارد یک نیروی ضربت پهپادی در خلیج فارس تشکیل دهد. به گفته مقامات ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است، این نیروی پهپادی از گونه‌های مختلف پهپادها در زمین و هوا، پهپادهای روی سطح دریا و همچنین پهپادهای زیر آب تشکیل خواهد شد و یک نیروی ضربتی خواهد بود که برای نخستین بار می‌تواند تمام مسیرهای دریایی چه در آسمان و چه زیر دریا را کنترل کند. مقامات نیروی دریایی آمریکا در مورد این نیروی ضربت پهپادی تنها گفتند که با استفاده از قابلیت عملیاتی این پهپادها در ماه‌های آینده تمامی نقاط استراتژیک در مسیرهای انتقال نفت در منطقه را تحت پوشش قرار خواهند داد. اما این نیروی ضربتی از چه پهپادهایی تشکیل خواهد شد؟ حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، در این باره چنین می‌گوید:
با توجه به حملات دریایی مکرر که در گذشته صورت گرفته علیه کشتی‌های تجارتی، چه به وسیله مین چه به وسیله پهباد و منتسب به ایران، آمریکا داره یه سیستمی درست میکنه که این متشکل از پهپادهاست به اضافه وسیله زیر دریایی بدون سرنشین و داره کاری انجام میده با ترکیب اینها که بتونه جلوی حملات احتمالی رو در آینده بگیره. انواع و اقسام پهپادهای مسلح رو آمریکا داره، بستگی داره کدومشون استفاده بکنن. مثلا MQ-1 پردیتر است و حتی اون پهپاد خیلی کوچکش RQ-16 به حساب تی هانتره مسلح است که میتونه استفاده بکنه. در ضمن آمریکا داره سعی میکنه که از کشتی‌های که روی آب حرکت میکنن و بدون سرنشین هم هست استفاده بکنه، یعنی تجسم بکنید یک ناوی که هیچ گونه سرنشین نداره و از دو تا نوع نام برده شده، یکی سی هوک یکی سی هانتر که اینا چند سال عملیاتی شده.
فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا دریادار براد کوپر در این مورد گفته که شرایط جوی آبهای منطقه این امکان را مهیا می‌کند که اگر این روش استفاده از پهپادها در خاورمیانه مؤثر باشد، می‌توان آن را به مناطق عملیاتی سایر ناوگان‌ها نیز گسترش داد. اما هدف استراتژیک آمریکا از تشکیل این نیروی پهپادی چیست و استفاده از این پهپادها بر چه مسائلی تمرکز خواهد داشت؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، در این باره چنین میگوید:
با
با توجه به تعریف جدیدی که آمریکایی‌ها از امنیت ملی خودشون کردن، اولویت بندی جدیدی که دارن و اینکه بیش از پیش از منطقه دارن خارج میشن و تمرکز خودشون رو روی مهار چین و هماوردی با چین میذارن، طبیعیه که نخوان به صورت کامل متحداشون مثل کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل رو در برابر تهدیدی که هست از جمله خب مسائلی که با جمهوری اسلامی دارن تنها بذارن. اینه که به هر صورت به جای اتکا به نیروی وسیع نظامی یا نیروی زمینی و آوردن نیرو به تجهیزات هرچی پیشرفته تری که الان میرن که ارتش‌های دنیا اکثرا بهش مجهز بشن دارن تکیه میکنن، هم خب کاربردش هم برای تامین امنیت آبراها در مسائلی که اخیرا خب در رابطه با حمله به کشتی‌های نفتی و برخی کشتی‌های تجاری پیش اومد که به قسمت جمهوری اسلامی نسبت داده شد، هم برای اینکه به نوعی این خطرات رو یه مقدار زیر پوشش داشته باشن و مهار بکنن، و هم برای کار وسط، یعنی در نظر بگیرید که خروج آمریکا از منطقه به هر صورت با مشکلاتی که در رابطه با جمهوری اسلامی هستش، اینی که رصد بکنن که جمهوری اسلامی به خصوص در مسائل هسته‌ایش چه میکنه در مورد رابطش با نیروهایی که به عنوان به اصطلاح متحداش در منطقه هستن و اونها چه میکنن و چه فعالیتایی دارن، این پهپادها به هر صورت به کار میان.
در چند سال اخیر حملات به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در سطح منطقه خاورمیانه افزایش یافته و دولت آمریکا جمهوری اسلامی ایران را مسئول بسیاری از این حملات در خلیج فارس و دریای عمان دانسته و شورشیان حوثی را نیز مسئول حملات در آب‌های نزدیک یمن معرفی کرده است. حسین آریان در مورد استفاده اصلی از این نیروی پهپادی در منطقه میگوید:
اینا به باور من ناوهای آمریکایی ممکنه آمریکا حضورشون رو کم بکنه، ولی این یه سیستمیست که داره اضافه میکنه که صرفه‌جویی بکنه و بیشترش به باور من در داخل خلیج فارس نیست، بیرون خلیج فارسه. ببینید کشتی‌هایی رو که از تنگه هرمز عبور میکنن یا نفتکش‌ها سه تا مسیر اصلی دارن. یکیش در امتداد سواحل عمان میره به طرف بابل‌المندب و دریای سرخ اروپا، یه بخش عمدهش یعنی اینا خطوط مواصلاتیه، میره به طرف هند و از اونجا به طرف شرق آسیا و به طرف چین، به یک شاخه دیگرش هم میره از دور آفریقا مسیر رو ممکنه طی بکنه که این خطوط مواصلاتی در واقع کم ترددتره. هدف آمریکا از این سیستم اینه که در این خطوط مواصلاتی، این سیستمی را که میخواد جایگزین بکنه، کمک بکنه به ناوهاش. در ضمن داره از آخرین وسایل موجود در نیروی دریایی و هوایی آمریکا استفاده میکنه که یه مقدار فشار رو از ناوهای خودش کم بکنه و در این حال کنترل مبسوطی بر این خطوط مواصلاتی داشته باشه و جلوگیری بکنه از حملات احتمالی ایران.
در یک سال اخیر علاوه بر حملات مستقیم و انفجارهای مشکوک در نفتکش‌ها یا شناورهای وابسته به اسرائیل و ایران، آگاهان معتقدند که این حوادث بخشی از نبرد پنهان ایران و آمریکا و نتیجه تنش بین دو کشور است که پس از خروج آمریکا از برجام در سال 97 افزایش یافته است. به غیر از نظارت و تحت نظر داشتن حرکت کشتی‌ها و شناورها با این نیروی پهپادی، آیا آمریکا در مورد ایران نیز اهدافی را دنبال می‌کند؟ حبیب حسینی فرد می‌گوید:
پهپادها هم کارهای تجسسی و تحقیقاتی میکنند، رصد میکنند، هم ارزونن، هم سیستمهای بسیار پیشرفته‌ای دارند که میتونن یک حوزه بسیار وسیع رو زیر پوشش بگیرند و هم امکان حملات باشون هست از طریق مجهز کردنشون به انواع موشک‌ها و مسائلی از این دست و برای خرابکاری، برای سابوتاژ، برای درگیری رو در رو مستقیم غیر متقارنی بخواد صورت بگیره. با توجه به اینکه به هر صورت مذاکرات هسته‌ای و نوع رویکردی که در تهران هم داره میره که غالب بشه، همچنان آمریکایی‌ها رو بیش از پیش در چارچوب اینه که شاید کار باز به جاهای باریک بکشه، خب این دیدگاه و این تفکرات هم هستش.
مقام های تهران تاکنون به گزارش تشکیل نیروی ضربت پهپادی آمریکا در خلیج فارس واکنشی نشان ندادند، اما ایران در آسمان خلیج فارس و دریای عمان یک نیروی پهپادی فعال دارد و بارها تصاویر مربوط به پرواز این پهپادها بر فراز ناوهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری را منتشر کرده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
در فاصله کوتاهی بعد از غلبه شبه نظامیان طالبان در افغانستان، موج گسترده‌ای از حمایت و همدلی ایرانیان چه در درون و چه در بیرون ایران برانگیخته شده. حمایت‌هایی که در بیانیه‌ها و تظاهرات خیابانی ایرانیان علیه طالبان از یک سو و حمایت‌های وسیع در فضای مجازی از سوی دیگر به ظهور رسیده. در این رابطه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
صدها نویسنده، روزنامه‌نگار، هنرمند، شاعر و فعالان جامعه مدنی در ایران بیانیه‌ای در حمایت از جبهه مقاومت افغانستان به رهبری احمد مسعود امضا و منتشر کردند. این بیانیه طالبان را فرقه خونخوار، سیاه و تباه خوانده و خطاب به کشورهای جهان می‌گوید همچون مردم ایران از کسانی که پرچم امید و آزادی را در افغانستان برافراشته‌اند حمایت کنند. اشاره این بیانیه به حمایت مردم ایران از افغانستان اشاره به موج گسترده همدلی‌های مردم ایران در درون و بیرون از مردم افغانستان پس از تصرف به دست طالبان است. حمایت کمتر دیده شده‌ای در سال‌های پیش که مسئله افغانستان را امروزه تا حد زیادی تبدیل به مسئله روزمره مردم ایران کرده است که خود در طوفان‌های پایان ناپذیری از مشکلات بی‌وقفه اقتصادی و کرونایی و زخم‌ها و آسیب‌های بزرگ سیاسی و اجتماعی گرفتار. این همدلی بارها به صورت تظاهرات خیابانی ایرانیان در کنار مهاجران افغان رخ داده است. آخرین مورد آن نیز روز پنج شنبه بود که گروهی از فعالان اجتماعی و دانشجویان ایرانی در حمایت از مقاومت پنجشیر و مخالفت با پاکستان و طالبان در تهران به خیابان آمدند. محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغانستانی مقیم ایران، در واکنش به همین حمایت‌های مردمی بود که روز چهارشنبه در صفحه توییترش نوشت: من در طول این 47 سال که در ایران هستم اینقدر دغدغه، همدلی و دلنگرانی نسبت به افغانستان را در جامعه ایران ندیده بودم. مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی ساکن سوئد، درباره دلایل این حمایت‌ها می‌گوید:
این همبستگی که ما بین مردم ایران با مردم افغانستان امروز داریم می‌بینیم که به یک معنی بی‌نظیر، کمتر نمونه اون مشاهده شده، البته در یک دوره در رابطه با کوبانی هم می‌داشتن، اما این همبستگی در رابطه با مردم افغانستان با استاب یک واقعیت بسیار سخت و تلخی است و آن این که نگرانی مردم ایران از این که بنیادگرایی اسلامی که در ایران ستون محکمی رو داره در جامعه افغانستان هم با روی کار آمدن طالبان نه فقط مردم افغانستان به شدت آسیب خواهند دید، بلکه جامعه ایرانی احساس میکنه که خود اون هم آسیب خواهد دید.
بیانیه‌ای که بیش از 320 تن از روزنامه‌نگاران و نویسندگان و شاعران ایران در حمایت از مقاومت افغانستان امضا کردند، احمد مسعود، رهبر نهضت مقاومت افغانستان، را مبارز ایران شهر کهن، نماینده جبهه مقاومت و آزادی خواهان و مردم شریف افغانستان خوانده. ایران شهر مفهومی است که اگرچه دهه هاست که از طرح آن به وسیله برخی ایران شناسان و پژوهشگران از جمله دکتر جواد طباطبایی، استاد دانشگاه تهران، میگذرد، اما این سالها و به خصوص در وقایع افغانستان برای بخشی از ایرانیان مصداق تازه یافته است. مهرداد درویشپور در این باره میگوید:
این مفهوم ایران شهری از اونجایی که یک معنیش میتونه گسترش پیوندهای فراملی بین ایران و تاجیکستان و افغانستان رو در بر بگیره، بنابراین فکر میکنم همونطور که مثلا خیلی از کشورهای اروپایی میرن اتحادیه اروپا رو میسازن و همگرایی های فراملیتی شکل گرفته، خود این یکی از زمینه‌هایی است که میشه به اون در واقع از این منظر نگاه کرد و این حس تعلق و همبستگی با بنیج پنجشیر و احمد مسعود بالا گرفته. اما علاوه بر این جنبه شاید تعلقات فرهنگی و زبانی و مفهومی ایران شهری که گفته میشه، به نظرم مردم در احمد مسعود قهرمان و ناجی رو پیدا میکنن میبینن که در جامعه ایران به رغم 43 سال تلاش برای خلاص شدن از حکومت اسلامی، در واقع با یک چنین در واقع نمادی، چنین سمبولی روبرو نشدن، اما افغانستان ناگهان در برابر طالبان یک شخصیتی پیدا شده که فقط به عنوان نماینده دره پنجشیر نیست، بلکه به عنوان رهبر مقاومت ملی کل افغانستان در برابر حکومت طالبان هست. به نظرم این نوعی تحسین و اینکه کاش جامعه ایران هم چنین شخصیتی رو پیدا می‌کرد در جامعه ایرانی نقش ایفا کرده در این رویکرد بسیار مثبت به ایشون.
ابراز بیزاری ایرانیان از اسلامگرایان در افغانستان و نیز همدلی و حمایت‌های مردم کوچه و بازار ایران در حالی از مردم افغانستان روز به روز افزایش یافته و می‌یابد که طرفداران جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بسیار کوشیدند که از طریق رسانه‌های تصویری و چاپی خود از شبه نظامیان طالبان اعاده حیثیت کنند.
سطحاً از شاعران، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان و کنشگران جامعه مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای از مردم آزادیخواه افغانستان به ویژه جبهه مقاومت و شهروندان پنجشیر حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه گروه طالبان را فرقه سیاه و تباه دانسته و هر گونه کمک به این گروه را شرم‌آور خواندند و از قدرت‌های جهانی خواستند که حمایت‌های نظامی خود را متوقف کنند. سیامک برازجانی، شاعر و روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان این بیانیه در تهران در این باره به رادیو فردا اینطور توضیح داده.
با توجه به اتفاقات اخیری که در افغانستان رخ داده و گروه طالبان در حال استثمار مردم هستند و متاسفانه قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی هم دارند و انواع مختلف از آنها حمایت می‌کنند، روزنامه‌نگاران، شاعران، هنرمندان و نویسندگان ایرانی احساس خطر کردند و بیانیه رو تنظیم کردند که از تنها صدای آزادی خواه مردم افغانستان حمایت بکنند. به هر حال افغانستان پاره ای از تن ایران بزرگ فرهنگی و ایران کهن هست. ما هم زبان هستیم، مرزهای ما نه مرزهای جغرافیایی هست، ما در هم تنیدگی فرهنگی داریم و طبیعتاً تمام مردم ایران به سرنوشت احمد مسعود حساس هستند و اخبار اون رو دارن پیگیری میکنند. به همین دلیل ما با توجه به جایگاهی که یکایک هنرمندان، شاعران، روزنامه‌نگاران و نویسندگان ایرانی دارند، این احساس خطر رو اعلام کردند، به خصوص با توجه به اتفاقاتی که در روزهای اخیر افتاد که گروه طالبان در مشهد مقدس اومدن و شیرینی توزیع کردند و سرودشون رو گذاشتن، سرود هم به زبان فارسی بود، این خطر رو بیشتر جلوه میده. خب این همه این موارد به اضافه دست خالی موندن احمد مسعود و همچنین ائتلاف قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای و جهانی با گروه طالبان و همچنین استثماری که قطعاً در رابطه با علم، انسانیت و به خصوص در رابطه با زنان و کودکان از طرف این گروه انجام میشه، دانشگاه‌ها رو دیوار کشی می‌کنن، خبرنگار رو شلاق می‌زنن، خبرنگار رو بازداشت می‌کنن، حمله می‌کنن، به صورت مسلح با زنان برخورد می‌کنن که همه اینها خطر رو دوچندان میکنه برای هر فردی که نگران سرنوشت بشر، نگران سرنوشت همسایگان خودش است. این موارد باعث شد تا ما از جناب آقای احمد مسعود حمایت بکنیم و همچنین تأکید بکنیم که هیچ یک از دولت‌ها نباید با گروه طالبان وارد مناسبات سیاسی بشن، نباید این گروه رو به رسمیت بشناسند. به هر حال حاکمیت ها اگر از برآمده از مردم هستند، باید از این مردمی که خواهان حمایت از احمد مسعود هستند حمایت بکنند، باید صدای مردمشون باشند و نگذارند که گروه طالبان بتواند به راحتی افغانستان رو به دریایی از خون و جهالت تبدیل بکنه.
اظهارات سیامک برازجانی، شاعر و روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان بیانیه حمایتی از مردم آزادی خواه افغانستان رو میشنوید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
سید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که ما جنایت پاکستان که بر علیه دره پنجشیر اتفاق افتاد و فرماندهان دره پنجشیر افغانستان را به شهادت رساند ما پیگیری میکنیم. نوشدارو بعد مرگ سورا، خود جمهوری اسلامی ایران و ایسای پاکستان دست در دست هم گذاشتن و طالبان را تغذیه کردن، پول و مهمات در اختیارشان گذاشتن برای نابودی افغانستان.
با سلام به مردم غیور افغانستان که همچنان دارن پایداری میکنن. سرنوشت ما ایرانی ها رو نگاه کنید. پس بنابراین دلاوران پنجشیر رو به یاد آن سردار پرآوازه و بشر دوست و میهن دوست احمد شاه مسعود تنها نگذارید. فرزندش احمد مسعود رو یاری کنید. درود بر دلاوران پنجشیر.
به نظر من طالبان هیچ جایگاهی تو افغانستان نداره، چون خیلی ظلم کردن، خیلی مردم اذیت کردن و خواهشم از شما اینه که تو رادیوتون بفرمایید این دره پنجشیر رو تنها نذارن، کشورها سکوت نکنن، اینا میتونن کمک بدن، میتونن کمک احمد مسعود بدن.
برفرض بشه اصلا امشب پنجشیر صعود بکنه، این بدترش میکنه، اینو این اوضاع رو به سمت یک جنگ داخلی پیش میبره به صورت یک جنگ چریکی مثل چریکای فدای خلق، که تمام نیروها مثل احمد مسعود مثل نیروهای دیگه تو تمام ولایت ها پخش میشن. به هیچ عنوان کار طالبان ساده نخواهد بود در این جنگ، به هیچ عنوان. اینا همشون درس آموزش‌های چریکی دیدن، نیروهای پنجشیر پخش بشن توی ایالات دیگه قدرتشون 10 برابر هم میتونه بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
بر اساس داده‌های رسمی نرخ تورم سالانه در ایران در 13 ماه گذشته دائما در حال افزایش بوده و این موضوع بر وضعیت معیشتی آنچنان تأثیر گذاشته که مردم برای خرید لوازم ضروری حالا به سمساری ها روی آوردند. ضمن اینکه 35% از متقاضیان مواد غذایی هم کاهش یافته. این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
بالا بودن نرخ تورم، افزایش قیمت‌ها و بحران اقتصادی در روند زندگی روزمره خانواده‌های ایران تأثیر بسزایی داشته است. همچنین گرانی مواد غذایی، سرانه مصرف پروتئین‌ها در سبد مصرف خانوارهای کم درآمد را به حداقل رسانده و همین موضوع به تنهایی باعث تغییر الگوی غذایی در سبد خرید کالاهای اساسی مردم شده. افزایش قیمت‌ها در 3 سال گذشته 200 تا 300% بوده و همین موضوع باعث شده قدرت خرید مردم کم شود. همچنین به گفته قاسم علی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی، متقاضی مواد غذایی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 35% کاهش یافته است. طی 13 ماه اخیر بر اساس داده‌های رسمی نرخ تورم سالانه در ایران به طور ثابت در حال افزایش بوده و بیشترین تغییر قیمت‌ها مربوط به روغن و چربی‌ها بوده که نزدیک به 86% گران‌تر شده است. اما تأثیر تورم در زندگی مردم منحصر به مواد غذایی نیست و مردم ناتوان از خرید وسایل ضروری به خرید از سمساری‌ها با قیمت نازل‌تر روی آوردند. داوود عبداللهی فرد، رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان گفته است به دلیل گرانی لوازم منزل 60-70% مردم به خرید اساسیه دست دوم ایرانی و خارجی از سمساری ها روی آوردند. بیشترین کالاهای دست دوم که خریداری می شود، اول لوازم صوتی تصویری و یخچال و فریزر است و وسایل چوبی مثل مبلمان و سرویس خواب در اولویت‌های بعدی قرار دارند. او با اشاره به اقبال مردم به دست دوم فروشی‌ها گفته است که اخشار ضعیف جامعه دیگر نمی‌توانند حتی لوازم خانگی دست دوم را ارزان تهیه کنند. با توجه به اینکه 60 میلیون نفر از مردم ایران نیاز به تأمین معیشتی دارند، 30 میلیون از آنها نیز زیر خط فقر هستند و نمی توانند مخارج زندگی را تأمین کنند. همچنین بسیاری از خانواده‌های کم درآمد به دلیل گران بودن اجناس اولیه زندگی برای تأمین و تهیه جهیزیه دخترانشان اجناس دست دوم خریداری می‌کنند و خانواده داماد با توافق به جای خرید طلای عروس از نقره یا بدلیجاتی به رنگ طلا استفاده می‌کنند. پیشتر روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی قیمت یک یخچال با کیفیت متوسط را معادل 20 ماه حقوق یک کارگر در ایران برآورد کرده بود. بر اساس تازه ترین آمارهای بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 9.1 میلیون تومان رسیده است که در قیاس با آبان ماه سال گذشته 91.5% رشد یافته است. این میزان رشد قیمت در یک دوره یک ساله در تاریخ بازار مسکن کشور بی سابق است و بسیاری از معادلات و محاسبه سیاستگزاران مسکن برای تقویت قدرت مالی طرف تقاضا و همچنین محاسبات متقاضیان خرید آپارتمان برای پسنداز و دریافت وام را برهم زده است و همین که و شرایط به گونه است که طبق برآوردهای حسین عبد تبریزی مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی 95% مردم دیگر قدرت خرید مسکن را ندارند، اتفاقی که باعث شده بسیاری از خانواده ها در این روزها برای سرمایه گذاری و یا زندگی به طور مشترک برای خرید خانه اقدام کنند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
حزب حاکم اسلامگرای عدالت و توسعه که در طول یک دهه گذشته بزرگترین حزب سیاسی مراکش محسوب می شد، در انتخابات پارلمانی این کشور شکست سنگینی متحمل شد. پیشتر گفتگویشم در این باره با علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
در مراکش مجموع کسانی که واجد آرا هستند 18 میلیون هستند و 32 تا حزب هم شرکت کردند در انتخابات. پارلمان 395 کرسی داره. در دفعات قبل شرکت مردم در انتخابات خیلی پایین بود در سر شرکت ها، مثلا دفعه قبل فقط 43% شرکت کردن، ولی این بار درصد شرکت در انتخابات بالا بود، چون این انتخابات همزمان شد با انتخابات شوراها و انتخابات شهرداری ها و همین درصد انتخابات رسید به 53%. سه تا حزب اصلی هستن که صحنه انتخابات رو تعیین میکنن، یکی همین حزب عدالت و توسعه هست که در حقیقت اخوان المسلمین مراکشه و حزب تجمع وطنی هست که حزب لیبرالی هست متعلق به سرمایه‌دار بسیار بزرگی هست و یه حزبی هست که حزب تاریخی مهمه و قدیمی ترین حزب مراکش هست، حزب استقلال هست. مهمترین رقیب حزب عدالت به توسعه حزب تجمع وطنی هست که متعلق به وزیر کشاورزی تاکنونی بوده، در ائتلاف با اخوان المسلمین همین حزب عدالت به توسعه شرکت داشته و رئیس این حزب آقای اخنوشی که از ثروتمندترین مردان آفریقا هست و فعالیت‌های زیاد اقتصادی در مراکش کرده، از محبوبیت بسیار خوبی برخوردار هست. به همین دلیل هم حزب عدالت و توسعه پس از شکستش در انتخابات دیشب گفتش که حزب تجمع وطنی که تا به حال درش ائتلاف شرکت داشته اینجا و اونجا پول تقسیم کرده در برابر حوزه‌های انتخاباتی، ولی وزیر کشور این رو رد کرد.
با توجه به اینکه نظرسنجی‌های قبل از انتخابات جایگاه حزب عدالت و توسعه رو در رتبه نخست پیش بینی کرده بود، الان اتهامی که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه مطرح کرده درباره خرید آرا، با توجه به این اتهام احتمال بروز تقلب واقعا چقدر امکان پذیر هست؟
بسیار بسیار کمه، بسیار بسیار کمه. همونطور گفتم 4500 ناظر خارجی و داخلی وجود داشته. خود عدالت و توسعه هم زیاد روی این مانور نمیده، ظاهرا شکستشون رو هم پذیرفتن. واقعیت این است که حزب عدالت و توسعه 10 سال سر کار بوده در مراکش و نتوانسته مشکلات مراکش رو حل کنه. یک چیز دیگر هم فراموش نکنید، مراکش و تونس و الجزایر ستشون یک کشورهایی هستن که تقریبا همزمان از استعمار فرانسه بیرون آمدن و حوادثی که در این سه کشور اتفاق میفته روی همه این کشور تاثیر میذاره. و من فکر میکنم که شکست حزب اخوان المسلمین تونس روی مراکش زیاد تاثیر گذاشته.
چه تحولات سیاسی یا اجتماعی در شکست حزب عدالت و توسعه در مراکش به نظر شما نقش داشته؟
عملا کمکاری و عملا نداشتن موفقیت در برنامه های اقتصادی و اجتماعی و مسئله شکست عدالت توسعه در به اصطلاح مدیریت کردن مسئله کرونا، چون خیلی ها ناراحت بودن که حزب عدالت توسعه با اینکه 10 سال سر قدرت هست و تمام امکانات و تمام در حقیقت دستگاه مدیریتی کشور در دستش بوده موفق نشد کرونا رو که یک بحران بزرگی بود برای مراکش مدیریت کنه. علاوه بر این در مورد مسئله بیکاری، در مورد مسئله مهاجرت مراکشی‌ها به خارج از کشور تقریبا در کل تمام برنامه‌های اقتصادیش حزب عدالت توسعه شکست خورده و به همین علت من فکر می‌کنم شکستش هم در انتخابات تا حدی جوابگو و یا بیان ناراضی بودن مردم مراکش. از شما فراموش نکنید از 125 کرسی که اینها داشتن در انتخابات تنها 12 کرسی فقط تونستن نگه دارن، 113 کرسی رو باختن و این شکست عجیب فقط ناشی از شکستشون در سیاست 10 سالی که سر کار بودن. و ضمناً حزب عدالت و توسعه در اوج بهار عربی در مراکش به سر کار آمد. در حقیقت نحوه به سر کار آمدن حزب توسعه و عدالت نوعی بهار عربی در مراکش بود، ولی بهار عربی هم در مراکش با شکست حزب عدالت و توسعه به شکست انجامید.
تحلیل علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
نوبت میرسه به پایان بخش این مجله. مثل همیشه آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران که برای دیدن مسابقه ایران و عراق راهی قطر شده بود، روز گذشته با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا دیدار و گفتگو کرد. دو موضوع مهم اساسنامه مورد تایید فیفا که باید با حمایت دولت توسط فدراسیون فوتبال ایران اجرا شود و همچنین حل مشکل حضور زنان در ورزشگاه‌های این کشور محور اصلی دیدار و گفتگوی روز پنجشنبه رئیس فدراسیون فوتبال ایران با جیانی اینفانتینو در دوحه قطر بود. رئیس فیفا از رئیس فدراسیون فوتبال ایران خواست بازی تیم ملی این کشور با کره جنوبی در انتخابیه جام جهانی روز 20 مهر در ورزشگاه آزادی تهران با حضور زنان انجام شود. داریوش مصطفی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران پیش از این در مورد حضور بانوان در ورزشگاه‌های این کشور گفته بود:
فوتبال یک کلمه دیگه مترادفش داره، یعنی دموکراسی. این دموکراسی شامل همه اقشار جامعه میشه، چه زن چه مرد، با هر دینی، با هر شکلی، با هر نژادی. بنابراین فیفا میدونه داره چی کار میکنه. هیچ جای دنیا نیست که بیان بانوان رو گزینشی بیارن تو. این در از مندرآوردی‌های این مملکته. اگر فیفا این همه الزامات داده برای لیگ حرفه‌ای، برای درست شدن استادیوم‌ها، شک نکنید که در یک مورد دیگه مهمتر از این هست بانوان هست اقدام خواهد کرد.
در آستانه بازی‌های مهم سه نماینده ایران، پرسپولیس، استقلال و تراکتور در دور حذفی یا 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، حواشی تیم تراکتور همچنان ادامه دارد. دو روز پیش تراکتور درخواست تعویض دیدارش با نماینده عربستان را داده بود و روز گذشته هم از تبریز خبر استعفای فراز کمالوند سرمربی این تیم منتشر شد. طبق برنامه AFC تراکتور ایران باید روز 23 شهریور ماه در قطر با النصر عربستان دیدار کند. تیم ملی فوتسال ایران برای شرکت در مسابقات جام جهانی 2021 روز پنجشنبه راهی لیتوانی میزبان این بازی ها شد. فوتسالیست های ملی پوش ایران در گروه ششم رقابت های جام جهانی با آرژانتین، صربستان و آمریکا هم گروه هستند و طبق برنامه اولین دیدار خود را روز 23 شهریور برابر صربستان برگزار خواهند کرد. و از مشهد خبر آمده حکم بازداشت رئیس هیئت دو و میدانی طرقبه و شاندیز به دلیل تمرین مختلط دختران و پسران ورزشکار این رشته صادر شده. برخی از خبرگزاری‌های داخلی تمرین دختران و پسران ورزشکار را هنجارشکنی خواندند و علت صادر شدن حکم بازداشت مسئول هیئت دو و میدانی این منطقه را مطالبات مردمی عنوان کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بنتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. آخرین اخبار و گزارش‌ها رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. منوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.